بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در نخستین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران بیش از 1000 نفر کاندیدا شدند. خالد مشعل بار دیگر به عنوان رهبر شاخه سیاسی حماس انتخاب شد. و ایالات متحده آمریکا از آلمان خواست مسئولیت برخی زندانیان گوانتانامو را بپذیرد. ساعت 7 بامداد است به وقت تهران. آنچه میشنوید مجله بامدادی رادیو فرداست که از پراگ پخش میشود. با سلام، من نیما تمدن به اتفاق همکارانم امیدوارم روز خوبی در پیش داشته باشید. امروز دوشنبه است، 14 اردیبهشت ماه 1388 خورشیدی، برابر با 4 ماه مه سال 2009 میلادی. پیش از هر چیز تازه های جهان را میشنویم از پارسا شمس.
وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران میگوید در نخستین روز ثبت نام اینترنتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بیش از 1000 تن ثبت نام کردند. صادق محصولی در گفتگو با تلویزیون دولت ایران همچنین گفته در میان افراد ثبت نام شده در روز نخست نام چهره شاخصی به چشم نمیخورد. انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران قرار است روز 22 خرداد ماه برگزار شود. خالد مشعل برای یک دوره 4 دیگر به عنوان رهبر شاخه سیاسی گروه فلسطینی حماس انتخاب شد. این 4 دوره است که خالد مشعل عهده‌دار ریاست شاخه سیاسی حماس می شود. جنبش مقاومت اسلامی حماس که گروهی تندرو و رقیب سرسخت گروه میانوره فتح به رهبری محمود عباس به شمار می آید، در حال حاضر کنترل باریکه غزه را در دست دارد. حماس در بیانیه اعلام کرد که همزمان هیئت مدیره سیاسی تازه‌ای نیز انتخاب شده که 3 عضو تازه آن ساکن باریکه غزه هستند و باقی اعضا مانند خالد مشعل در دمشق پایتخت سوریه به سر می‌برند. آمریکا به طور رسمی از آلمان خواست تا مسئولیت نگهداری از برخی زندانیان گوانتانامو که مظنون به اقدامات تروریستی هستند را بپذیرد. این خبر در تازه‌ترین شماره هفته‌نامه اشپیگل آلمان منتشر شده و سخنگوی وزارت کشور آلمان هم بدون ذکر جزئیات بیشتر تایید کرد که این درخواست رسمی از سوی آمریکا مطرح شده است. بر اساس گزارش اشپیگل، آمریکا از آلمان خواسته مسئولیت نگهداری از حدود 10 متهم به فعالیت‌های تروریستی را که نمی‌توان آنها را به کشورهای مطبوعشان بازگردان و در حال حاضر خطری امنیتی محسوب نمی‌شوند را قبول کند. در پی سقوط یک هلیکوپتر نظامی ونزوئلا در نزدیکی مرز آن کشور با کولومبیا که به گشتنی مشغول بود، 18 تن کشته شدند. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا میگوید سرنشینان این هلیکوپتر چند مأمور نظامی و چند غیر نظامی بودند. وی به دلیل سقوط این هلیکوپتر اشاره نکرده است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا دیروز یکشنبه عازم مصر و عربستان شد تا درباره امنیت منطقه‌ای و تلاش‌های صلح در خاورمیانه با رهبران این کشورها بحث و گفتگو کند. بر پایه گزارش‌ها وزیر دفاع آمریکا درباره نقش ایران در منطقه و همچنین مسائل مربوط به عراق و افغانستان نیز با مقام‌های مصری و عربستان سعودی رایزنی خواهد کرد. آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل در نخستین سفر اروپایی خود با رهبران چند کشور دیدار می‌کند. این نخستین سفر آقای لیبرمن در مقام وزیر خارجه است. وزیر خارجه اسرائیل که از راستگرایان افراطی محسوب می‌شود در سفر 5 امروز دوشنبه به ایتالیا رفته و سپس عزم فرانسه شده و از آنجا به آلمان و جمهوری چک رئیس ریاست دوره اتحادیه اروپا را نیز بر عهده دارد خواهد رفت.
با سپاس، پارسا شمس بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه در ادامه برنامه خواهید شنید. در حالی که وضعیت هشدار در برابر ویروس آنفولانزای خوکی همچنان در مراحل بالاست، گفته می شود از سرعت شیوع این ویروس کاسته شده. 39 روز مانده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، محسن رضایی میگوید اگر رئیس جمهور ایران شود به محمود احمدی نژاد مقامی در کابینه اش خواهد داد. از دیگر سو گروهی از اصولگرایان به حمایت از میرحسین موسوی پرداختند. طلاق به سبک ایتالیایی در خانواده ثروتمندترین مرد ایتالیا. گزارش های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران. در حالی که وزیر بهداشت مکزیک از کاهش شیوع بیماری آنفولانزای خوکی در کشورش خبر داده، مقام‌های سازمان بهداشت جهانی درباره افزایش شمار مبتلایان به این بیماری در آمریکا و اروپا هشدار دادند. مانیا منصور با جزئیاتی بیشتر در این باره.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در حالی که وزیر بهداشت مکزیک روز یکشنبه از بازگشایی مجدد مدارس و فروشگاه‌ها در این کشور، جایی که بیماری آنفلانزای خوکی از آنجا آغاز شد، خبر داد، شیوع این بیماری در آمریکا، اروپا و آمریکای لاتین افزایش یافته است. اولین مورد این ویروس در کولومبیا تایید شد و نگرانی از آنجا آغاز شد که فصل آنفلانزا در نیمکره جنوبی زمین در حال آغاز شدن بود. بعد از آن موردهایی از ابتلا به آنفلانزای خوکی در اروپا و آمریکا تایید شد. مقامات سازمان بهداشت جهانی میگویند تاکنون دست کم 934 نفر در سرتاسر جهان به این ویروس مبتلا شدند. به نوشته آسوشیتد پرس، روز یکشنبه مقامات بهداشت آمریکا اعلام کردند که در 34 ایالت این کشور تعداد مبتلایان به آنفلانزای خوکی به 241 نفر گسترش یافته است، در حالی که تعداد مبتلایان در روز شنبه 160 نفر اعلام شده بود. خوزه کوردووا، وزیر بهداشت مکزیک، گفت تا کنون 19 نفر در مکزیک بر اثر بیماری آنفلانزای خوکی جان باختند و بین 23 تا 28 آوریل تعداد بیماران مبتلا به اوج خود، یعنی 506 نفر رسید. او اضافه کرد در حال حاضر شیوع بیماری آنفلانزای خوکی در مکزیک رو به کاهش است. وزیر بهداشت مکزیک همچنین گفت که مقامات این کشور روز دوشنبه تصمیم به بازگشایی مدارس و فروشگاه‌های این کشور از روز چهارشنبه خواهند گرفت. تاکنون کشورهای کوبا، آرژانتین، چین و پرو پروازهای خود را به کشور مکزیک لغو کردند و کشورهایی مانند بحرین، بلاروس، کرواسی، چین، اندونزی، لبنان، روسیه، امارات متحده عربی، مصر و کره جنوبی واردات گوشت خوک را متوقف ساختند. به گزارش سازمان بهداشت جهانی تاکنون در ایالات متحده 226 نفر، کانادا 85 نفر، بریتانیا 15 نفر، اسپانیا 4 نفر، آلمان 8 نفر و اسرائیل 3 نفر به آنفلانزای خوکی مبتلا شدند و در کشورهای نیوزیلند، هنگ کنگ، کاستاریکا، دانمارک، ایرلند، ایتالیا، هلند، سوئیس و کره جنوبی مواردی از ابتلا به بیماری آنفلانزای خوکی گزارش شده است. بر اساس گزارش روز یکشنبه سازمان بهداشت جهانی تاکنون 19 نفر در مکزیک و 1 نفر در ایالات متحده جان خود را بر اثر بیماری آنفلانزای خوکی از دست دادند.
این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
39 روز باقی مانده تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران در تاریخ 22 خرداد ماه سال جاری. در همین حال محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که رسما نامزد حضور در این انتخابات ریاست جمهوری شده، اعلام کرده که مسیر محمود احمدی نژاد رو به پرتگاه است و از دیگر سو اصلاحات بازگشت به گذشته است. وی همچنین گفته در صورتی که در این انتخابات پیروز شود، محمود احمدی نژاد را متناسب با توانایی‌هایش در یکی از وزارتخانه‌های خود به کار خواهد گرفت. شاهین بشیری در این باره گزارشی دارد به این شهر.
محسن رضایی نخستین کنفرانس خبری خود را روز یکشنبه با حضور شماری از خبرنگاران داخلی و خارجی در خبرگزاری فارس برگزار کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محسن رضایی علت ورود خود را به انتخابات ریاست جمهوری احساس تکلیف اعلام کرد و تاکید کرد این بار تا آخرین لحظه در گردونی رقابت باقی می‌ماند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری نیز که به پیروزی محمود احمدی نژاد انجامید نامزد شده بود، اما در آخرین روزها انصراف داد. هفته گذشته محسن رضایی با انتشار بیانیه‌ای رسمی ضمن اعلام حضور در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه، هدف از نامزدی خود را انجام تکلیف در شرایط حساس کشور اعلام کرده و تغییر الگوی مدیریت کشور را از مهمترین برنامه‌های خود عنوان کرده بود. فرمانده پیشین سپاه در اشاره به ایده دولت ائتلافی گفت وی این طرح را از 4 سال پیش دنبال کرده است و به تشکیل دولت تیمی به دور از سلیقه‌های شخصی اعتقاد دارد. به افزود انصراف خاتمی از رقابت‌های انتخاباتی فرصت بهتری برای اصولگرایان فراهم کرد و ورود موسوی هم تأثیری بر این وضعیت نگذاشت. محسن رضایی از اصولگرایانی که به گفته او حاضر نیستند گرایش‌های سیاسی را به اعتقادات خود ترجیح دهند و همینطور از همرزمان دوران دفاع مقدس و خانواده‌های دوران جنگ به عنوان اصلی‌ترین حامیان خود در انتخابات نام برد. رضایی که در ارتباط با بمب‌گذاری در مرکز یهودیان سال 1994 میلادی در آرژانتین تحت تعقیب پلیس بین‌المللی اینترپل قرار دارد، در پاسخ به سؤالی درباره مسئله هولوکاست اعلام کرد: هولوکاست انسانی که مد نظر قرآن است، هولوکاستی است که بحث کشته شدن 1 میلیون یا 100 میلیون نفر در آن مطرح نیست، بلکه در مکتب قرآن اگر 1 نفر هم به عمد کشته شود، این کار به معنای از بین بردن 1 جامعه است. وی همچنین سیاست خارجی احمدی نژاد را ماجراجویانه خواند و اظهار داشت در شرایطی که غرب و آمریکا به همکاری ایران نیاز دارند، ایران نیز باید از فرصت پیش آمده استفاده کند. فرمانده سپاه در دوران جنگ فضای کنونی را برای برقراری ارتباط با آمریکا مناسب دانست و گفت: ما می توانیم با تأکید بر اقتدار و استقلالمان در حوزه سیاست خارجی با آمریکا ارتباط برقرار کنیم. در کنفرانس خبری محسن رضایی، داوود دانش جعفری رئیس ستاد انتخاباتی محسن رضایی نیز حضور داشت. آقای دانش جعفری وزیر اقتصاد در دولت احمدی نژاد بود که به خاطر اعتراض به سیاست‌های اقتصادی و مدیریتی دولت نهم از سوی رئیس جمهور از سمت خود برکنار شد.
در همین ارتباط چند روز پس از آنکه محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده پیشین سپاه پاسداران به طور رسمی خود را نامزد حضور در انتخابات ریاست جمهوری کرد و همزمان با اعلام موضع‌گیری جریان‌های سیاسی در ایران به نفع نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه، تشکلی به نام اصولگرایان حامی میرحسین موسوی از میان جریان اصولگرایانی که خود را مستقل می‌نامند اعلام موجودیت کرده است. بیشتر می‌شنویم در این باره در گزارشی از بهروز کارونی.
تشکل اصولگرایان حامی میرحسین موسوی به گفته سعید ابوطالب، یکی از اعضای این تشکل و نماینده دور هفتم مجلس، شامل شخصیت‌های سرشناسی از روحانیون، نمایندگان ادوار مجلس، دانشگاهیان و اصحاب رسانه است. اصولگرایان حامی میرحسین موسوی این نامزد انتخابات ریاست جمهوری را مدیری موفق، شخصیتی متعادل در سیاست و فرهنگ و دارای نگاهی فراگیر و فراجناحی توصیف کرده‌اند که به گفته آنان می‌تواند از همه نیروهای توانمند نظام فارغ از مرزکشی‌های رایج سیاسی بهره بگیرد. علیرضا روحانی، روزنامه‌نگار در اصفهان، درباره این حمایت می‌گوید:
این حمایت نشون دهنده اینه که یک بخشی از بدنه عقل‌گرای اصولگرا هم به این جمع‌بندی رسیدن که ایران امروز نیازمند فردیه که تا این فضای آشفته و بحرانی و نابسامان تو حوزه‌های مختلف، حوزه سیاست داخلی، سیاست خارجی، حوزه اقتصادی به ویژه، فضای کشور رو تعدیل بکنه و سکان هدایت کشور رو در دست بگیره و کشور رو در مسیری منطقی قرار بده. این میتونه اتفاقا نقطه مثبتی باشه و نشون دهنده مقبولیت و جامعه الاطراف بودن چهره مثل مهندس موسوی باشه.
اصولگرایان حامی میرحسین موسوی در بیانیه خود نوشتند: جریان اصولگرا از عملکرد نامزد موجود راضی نیست. در میان نیروهای سیاسی موسوم به اصولگرا جمعی به تداوم وضع موجود تن داده‌اند و این در حالی است که پیش از این تندترین انتقادها را متوجه دولت و شخص رئیس جمهور می‌دانستند. پایان نقل قول. پیش از اعلام موجودیت این تشکل اصولگرا، بخش دیگری از اصولگرایان در هفته گذشته حمایت خود را از نامزدی محمود احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند. تصمیم این بخش از اصولگرایان که جبهه پیروان خط امام و رهبری نام دارد، شنبه گذشته اعلام شد. اما همین حمایت نیست به گفته حبیب الله عسکرولادی، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری، با اغلبیت یا اکثریت آرا حاصل شد، نه اکثریت مطلق. طی 4 سال گذشته گاه به گاه نگرانی‌ها و انتقادهایی توسط برخی از چهره‌های شاخص اصولگرایان از برخی سیاست‌های دولت ابراز شده است. در ارتباط با همین نارضایتی‌ها می‌توان توضیحات بیشتر را از هادی قابل، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر دینی در ایران، شنید.
مجموعه عملکردها به گونه‌ای بود که حتی همین آقای عسکرآبادی و حزب مطبوعه ایشون، یعنی حزب معترضه، اینها موضع‌گیری‌های تندی داشتن در بعضی زمینه‌ها راجع به مسائل اقتصادی، راجع به بعضی از مسائل فرهنگی. اختلافی که بین دولت با مراجع تقلیدی که حامی دولت بودن قبلا پیش آمد و همچنین بحث جامعه روحانیت مبارز، اینها نشون میداد که اختلافات خیلی جدی در اون جناح پدیدار شده.
در این میان سعید رجایی خراسانی تحلیلگر سیاسی در تهران میگوید تنها اصولگرایان از محمود احمدی نژاد ناراضی نیستند و مهمتر از آن مردم هستند که سیاست‌های دولت زیان‌های بسیاری به آنان وارد کرده است.
افکار عمومی از برخوردهای ایشون خیلی راضی نیست. بسیاری از مردم بالا رفتن قیمت‌ها رو به حساب عملکرد ایشون می‌گذارند. خالی شدن خزانه دولت و تقریبا آب شدن به اثر موجودی ارزی کشور در زمان ایشون از مسائلی است که عکس‌العمل مردم خیلی مثبت نیست نسبت به کارکرد ایشون.
در این حال عدم تصمیم گیری تشکل مهمی مانند جامعه روحانیت مبارز گواهی بر این موضوع است که او هنوز موفق به کسب حمایت تمامی اصولگرایان نشده است. آقای رجایی خراسانی با این ارزیابی موافق است.
اوائل آمدن ایشون به صحنه ریاست جمهوری معلوم بود که برخی از نیروهای موجه و برجسته روحانیت مبارز خیلی علاقمند نبودن از ایشون حمایت کنن، از عملکرد ایشون، از مواضع ایشون خیلی راضی نبودن و الان راضی نیستن.
در همین حال محسن رضایی که خود را اصولگرا مینامد روز یکشنبه در یک نشست رسانه‌ای به انتقاد از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد پرداخت و از اصولگرایانی که به گفته او حاضر نیستند گرایش‌های سیاسی را به اعتقادات خود ترجیح دهند و همینطور از همرزمان دوران دفاع مقدس و خانواده‌های دوران جنگ به عنوان اصلی‌ترین حامیان خود در انتخابات نام برد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
به گزارش منابع خبری جمهوری اسلامی، بخشی از پسته تولید شده در ایران از راه اسرائیل به بازار آمریکا صادر می شود. جزئیات این مسیر پرپیچ و خم بازرگانی را در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند می شنویم.
اقتصاد روز.
در پی گزارش‌های مربوط به ورود پرتقال اسرائیلی به بازار ایران از راه چین که طی چند روز گذشته بحث‌های داغی را در شماری از رسانه‌های تهران برانگیخت، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا دیروز گزارش داد پسته ایرانی به نام پسته اسرائیلی به بازار آمریکا صادر می‌شود. راه پرپیچ و خمی که پسته ایرانی از آن می‌گذرد تا در اختیار مصرف کننده آمریکایی قرار بگیرد، آنگونه که از سوی ایرنا گزارش شده، یک بار دیگر ثابت می‌کند که شگردهای بازرگانی بین‌المللی گاه بر موانع بزرگ سیاسی غلبه می‌کند. این خبرگزاری در گزارش خود به نقل از دست‌اندرکاران می‌نویسد که پسته ایرانی از راه ترکیه، عراق و قبرس به اسرائیل می‌رسد و بازرگانان این کشور آن را به نام محصول کشور مطبوع خود به آمریکا صادر می‌کنند. البته ایالات متحده خود یکی از تولید کنندگان عمده پسته است و تا سال گذشته با توجه به کاهش چشمگیر بارندگی در ایران در تولید این محصول به مقام اول در جهان رسید. با این حال پسته ایران از لحاظ کیفیت بر محصول مشابه آمریکایی برتری مطلق دارد و همین عامل به گفته ایرنا یکی از دلایل اصلی ابتکار بازرگانان اسرائیلی برای صدور پسته ایرانی به بازار ایالات متحده است، آنم با برخورداری از همه امتیازهایی که آمریکا برای کالاهای صادر شده از سوی اسرائیل قائل است. این نخستین بار نیست که صدور پسته ایرانی به اسرائیل در رسانه‌های ایرانی و بین‌المللی منعکس می‌شود. در سال 2007 میلادی دولت آمریکا از اینکه پسته تولید شده در ایران به نام پسته ترکیه وارد اسرائیل می شود به تل آویو اعتراض کرد. در واقع اسرائیل یکی از مهمترین مصرف کنندگان پسته در جهان است و واشنگتن به دلیل تنش در روابطش با تهران از اینکه تل آویو با خرید پسته از ایران منابع ارضی جمهوری اسلامی را تقویت کرده ناراضی بود است. منابع تهران ارضی را که در سال گذشته خورشیدی از راه صدور پسته به بازارهای جهانی نصیب ایران شده، با کاهشی قابل ملاحظه نسبت به سالهای پیش از آن 721 میلیون دلار ارزیابی می‌کنند، ولی امیدوارند که در سال جاری زمینه افزایش چشمگیر صادرات این محصول فراهم شود. چین مهمترین مشتری پسته ایرانی است.
ساعت 7:19 بامداد روز دوشنبه 14 اردیبهشت ماه است. ببینیم در این بامداد روزنامه‌های چاپ تهران به طور عمده به چه مسائلی پرداختند. پارسا شمس و نگاهی به صفحات این روزنامه ها.
از میان مطبوعات،
روزنامه آفتاب یزد از صدور یک بیانیه مشترک از سوی مهدی کروبی و میرحسین موسوی درباره نگرانی هایشان از سلامت انتخابات خبر داده است. به نوشته این روزنامه، این دو کاندیدای اصلاح طلبان در این بیانیه مشترک خطاب به دبیر شورای نگهبان صادر شده با استناد به مواد 47 و 39 قانون انتخابات نوشتند انتظار می رود شورای نگهبان و مجموعه وزارت کشور زمینه ای فراهم نمایند تا در گزینش و دعوت از ناظرین شورای نگهبان و همچنین معتمدین هیئت های اجرایی و اعضای شعب اخذ رأی حتی امکان از چهرهای مستقل و اشخاص موجه و شناخت شده که بهترین مصادیق برای عنوان معتمدین محلی هستند استفاده شود. روزنامه اعتماد ملی دلایل محسن رضایی برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری دهم را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته اگر مسیر احمدی نژاد ادامه یابد به سمت پرتگاه خواهیم رفت. به گزارش این روزنامه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های غلط اقتصادی دولت نهم را یکی دیگر از دلایلش برای کاندیداتوری اعلام کرده و گفته با پول پاشی میان بیکاران نمی شود ایجاد کار کرد، بلکه باید با فقر مبارزه کنیم و رسیدگی به فقرا بدون مبارزه با فقر امکان پذیر نیست. به نوشته این روزنامه محسن رضایی همچنین گفته اگر رئیس جمهور شوم در یکی از وزارتخانه های متناسب از تخصص های احمدی نژاد هم استفاده خواهم کرد. روزنامه جامعه جمع از درخواست رسمی دولت و وزارت علوم برای تعویق حذف کنکور خبر داده و از قول محمد مهدی زاهدی نوشته وزارت علوم آمادگی لازم برای اجرای این قانون را دارد، اما بستر این امر برای آموزش و پرورش فراهم نشده و به همین دلیل پیشنهاد کرده ایم قانون حذف کنکور مورد بازنگری قرار گیرد. به نوشته این روزنامه وزیر علوم گفته اگر حذف کنکور به معنای این است که طبق قانون تا سال 1390 کنکور حذف شود، مشکلات زیادی وجود دارد که یکی از مهمترین آنها وجود نداشتن امتحانات استاندارد ملی در کشور است. روزنامه اعتماد از آماده پخش شدن فیلم تبلیغاتی محمود احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری خبر داده و نوشته فیلم تبلیغاتی احمدی نژاد ویژه انتخابات ریاست جمهوری دهم توسط نادر طالب‌زاده کارگردان ایرانی متولد آمریکا ساخته و آماده پخش شده است. به گزارش این روزنامه احمدی نژاد در این فیلم روبروی دوربین نشسته و به طرح برخی گلایه‌ها پرداخته و گریه می‌کند و بار دیگر خطاب به مردم می‌گوید اگر به من رأی بدهید باندهای قدرت و فساد را افشا خواهم کرد، چرا که دیگر به مراحل پایانی شناسایی و افشای این باندها رسیده‌ایم. این روزنامه نوشته این فیلم قرار است در مهلت قانونی تبلیغات انتخاباتی از طریق تلویزیون پخش و در سراسر کشور توزیع شود.
نگاهی بود به مهمترین مطالب امروز در روزنامه‌های چاپ تهران. اما مهمترین خبری که در سطح رسانه‌های ایتالیایی است از دیروز شکل گرفته، خبر درخواست یک طلاق است. خانم ورونیکا لاریو، همسر سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر کنونی ایتالیا و ثروتمندترین مرد این کشور، در نظر دارد از همسرش جدا شود. طی روزهای گذشته این خانم سیاست‌های آقای برلوسکونی را به شدیدترین شکل ممکن به باد انتقاد گرفته بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از احمد رأفت در روم.
روزنامه‌های ایتالیا خبر از تصمیم خانم ورونیکا لاریو به جدایی از پرقدرت‌ترین و ثروتمندترین مرد ایتالیا سیلویو برلوسکونی می‌دهند. همسر نخست وزیر جنجالی ایتالیا بنابر آنچه در روزنامه‌های این کشور آمده است، از وکیلش خواسته هرچه زودتر مقدمات جدایی سیلویو برلوسکونی را آغاز نماید. گفته می شود باربارای 24 ساله، الئونور 22 ساله که در ایالات متحده سرگرم تحصیل است و لویجی 20 ساله، سه فرزند ورونیکا لاریو و سیلویو برلوسکونی، با تصمیم مادر مبنی بر جدایی از پدر مخالفتی ندارند. آخرین بحران در روابط نخست وزیر و همسرش 28 آوریل سال جاری میلادی آغاز شد. سیلویو برلوسکونی در گفتگو با روزنامه نگاران به احتمال کاندید نمودن سه دختر بسیار جوان که ستاره شوها و سریال‌های تلویزیونی هستند در فهرست انتخاباتی پارلمان اروپا اشاره کرده بود. ورونیکا لاریو در آن روزها در گفتگو با خبرگزاری رسمی ایتالیا آنسا این گزینه را اهانت به زنان و استفاده سیاسی از پیکر آنها خوانده بود و در ادامه سیلویو برلوسکونی را با ناپولئونی که راه را برای دیکتاتوری هموار می‌سازد مقایسه کرده بود. البته این اولین باری نیست که ورونیکا لاریو سیاست‌های همسرش را به باد انتقاد می‌گیرد و حساب خود را در زمینه سیاست با او جدا می‌سازد. ورونیکا لاریو در گفتگو با چند خبرنگار ضمن اعلام تصمیمش مبنی بر جدایی از همسر پرقدرت و ثروتمندش می‌گوید: من نمی‌توانم با مردی به زندگی مشترک ادامه دهم که با دختران زیر 18 سال رابطه دارد. اتهام بسیار سنگینی که در صورت اثبات میتواند حتی به تشکیل پرونده‌ای برای نخست وزیر کنونی ایتالیا بیانجامد، زیرا در این کشور رابطه جنسی مردان و زنان بالای 18 سال با کسانی که به این سن نرسیده باشند جرم به حساب میآید. جدایی ورونیکا لاریو یا سیلویو برلوسکونی پس از رابطه‌ای که 30 سال پیش آغاز شد و حاصل آن 3 فرزند است، بدون شک در انتخابات آینده پارلمان اروپا که در ایتالیا در روزهای 6 و 7 ژوئن برگزار می شوند تأثیر خواهد گذاشت. مشخص نیست این جدایی به نفع و یا به ضرر سیلویو برلوسکونی تمام خواهد شد. در ایتالیا زندگی خصوصی سیاستمداران عمدتاً در حاشیه قرار دارد، ولی با توجه به انعکاس گسترده بحران خانوادگی نخست وزیر حد زده می شود این بار مردم با رأی خود در ماه ژوئن بخواهند در رابطه با این امر اظهار نظر کنند. نظرسنجی های غیر علمی 24 ساعت گذشته البته صحبت از افزایش محبوبیت سیلویو برلوسکونی می کنند، ولی تا انتخابات بیش از 1 ماه زمان باقی مانده است و نظرات می توانند تغییر پیدا کنند. احمد رافت، روم.
و در این بخش از مجله بامدادی مطابق معمول از تازه های جهان ورزش آگاه می شویم، امروز با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم پرسپولیس یکی از نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا بدون انجام مسابقه در برابر از شارجه امارات 3 امتیاز این دیدار را به دست آورد. به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال کنارگیری تیم الشارجه از بازی‌های لیگ قهرمانان و موافقت کنفدراسیون فوتبال آسیا، دیدار تیم اماراتی با پرسپولیس ایران لغو و 3 امتیاز آن به حساب سرخپوشان واریز شد. قرار بود تیم‌های الشارجه امارات و پرسپولیس ایران چهارشنبه هفته جاری در هفته 5 از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه شارجه به مسافه یکدیگر بروند. پرسپولیس با کسب این 3 امتیاز 10 امتیازی شد و به همراه الشباب عربستان در صدر جدول گروه دوم لیگ قهرمانان آسیا جای گرفت. تیم کشتی فرنگی ایران با کسب 4 مدال طلا و 1 برنز بر سکوی اول مسابقات قهرمانی آسیا ایستاد. در این رقابت‌ها که به مدت 2 روز در کشور تایلند انجام شد، بعد از ایران، قزاقستان و کره جنوبی در رتبه‌های 2 و 3 قرار گرفتند. در مسابقات فوتبال باشگاهی اسپانیا یکشنبه شب تیم اوساسونا با حضور بازیکنان ایرانیش جواد نکونام و مسعود شجاعی با نتیجه 1-2 در برابر تیم ته جدولی رکرتیو مغلوب شد تا دوباره به جمع تیم‌های انتهای جدولی نزدیک شود. اوساسونا در حال حاضر با 36 امتیاز در مکان 16 جدول 20 تیمی لالیگا قرار دارد. در یک نتیجه مهم دیگر روز یکشنبه در لالیگا، والنسیا با 3 گل در برابر اسپانیول به زانو درآمد. در فوتبال سری آ ایتالیا روز یکشنبه رقابت‌های هفته 34 پیگیری شد که طی چند دیدار مهم آس میلان با 2 گل بر میزبانش کاتانیا غلبه کرد و یوونتوس در خانه با نتیجه مساوی 2-2 در برابر لچه متوقف شد. در جدول سری آ اینتر با 77 و میلان با 70 امتیاز تیم‌های صدر جدول هستند. در بوندسلیگای آلمان یکشنبه شب 2 بازی باقی مانده از هفته 30 انجام شد که طی آنها کلن با 1 گل میهمانش وردر برمن را وادار به تسلیم کرد و بازی تیم‌های هامبورگ و هرتا برلین به تساوی 1-1 انجامید. در جدول بوندسلیگا وولفسبورگ با 60 و بایر مونیخ با 57 امتیاز در رتبه‌های اول و دوم ایستاده‌اند. و رافائل نادال تنیسباز اسپانیایی و سید شماره 1 جهان روز یکشنبه در فینال تورنمنت 2,750,000 یورویی مسترز روم با پیروزی در مقابل نوواک جوکوویچ سربستانی و مرد شماره 3 جهان جام قهرمانی را بالای سر برد.
فنیبرز فنجی رادیو فردا.
مجله بامدادی ما رو به پایان است. با سپاس از همراهیتان از شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش خبری بعدی ما رأس ساعت 8 بامداد به وقت تهران.